بتوانم تو را از سرگردانی نجات بدم.
چشم.
خب من منجم و ستاره شناسم. نامم فرامرز منجم است. برخلاف تو که راه به جایی نمیبری و حالا سرگردانی به آسانی با یک نظر سطحی که به آسمان بیندازم هر محل و راهی را پیدا میکنم. اینقدر نگران مشوش نباش پسر جان. نامت چیست؟
نامم ندر است.
ندر؟ اگر به من فرصت بدهی میتوانم جای مادرت و چگونگی احوالش را برایت بگویم. چند سال داری نده؟
18 سال.
آفرین آفرین، جوان رشیده بالا بلندی هستی. حالات و چشمایت میگوید جوان شجاعی هستی.
شما عنایت دارید فرامرز منجم؟
میدانم که شتاب دارید از احوال مادرت با خبر شدید. خب 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 حالا باید این اعداد و نشانه هایی که بر مهر آمده را در این کتاب ببینم تا بگویم. اجازه بدهیم. خب بسیار خوب. رمل میگوید اگر تمام جنبندگان عالم با هم یکی شوند و با من و تو روبرو شوند شکست میکنند و ما غالب میشویم. این رمل میگوید هر کاری را که بخواهیم و هر مقصدی را که دنبال کنیم انجام میشود و همچنین اگر همین راه را گرفته و در پی ازبک ها بیفتیم فاتح میشویم. آخ من نمیدانم چرا امشب این حساب های من اینطور عجیب و غریب جواب میدهد. مگر ما خیال جنگ و چیداری داریم؟ اگر لشکری با ماست. خب باز رب میگوید که نجات گم شده ای تو بسیار سهل است. او اسیر ازبک هاست و غریب نجات مییابد.
اگر اینطور است که تو میگویی معطل چه هستیم؟ برخیز به راه بیافتیم. این شطرها چه بار دارند و تو به کجا میرفتی؟
مدتی قبل یک نفر از امرای افغانستان که نامش میرویس است از ایران منجه میخواست. پس من را فرستادن. اما این بار تقدیر بود که قافله ای ما از میان برود و توبه سیل شود. بایستی از میان آن همه آدمیان فقط تنها من و این شتران نجات یابیم و من از مرگ حتمی زنده مانده با تو تصادف کنم. اکنون این رم راه داده که بیدرنگ در پی ازبک ها برویم. افغانستان را هم بعدا میروم، چون چیزی از بار شتران باقی نمانده بروم میرویس اعتنایی به من نمی کنم. و اصلا میگوید تو چگونه منجمی بودی که نمیدارستی گرفتار سیل میشوی. من و البته هرچه رم میاندازم و میخواهم بروم رم راه نمیدهد به جز اون که در پی ازبک ها باشیم. و البته در این عمل یک مصلحتی هست که من نمیدونم.
پس زودتر برویم. خدا را شکر میکنم که شما را یافتم.
برویم.
غارت کردن مال و جان افشارها کار ساده ای نبود. من به خوبی می دانم این افشارها مردمان شجاع و از خود گذشتند. دیدید که چگونه در برابر ما مقاومت می کردن؟
مستر تو سرکرده مایی، پس نباید ما را از افشارها بترسانی. اگر می ترسیدیم که به قریه کپتان حمله نمی کردیم. اول از همه مشکل خودمان را حل کن. ما همیشه سر تقسیم قنایم با یکدیگر نزاع میکنیم، هیچ کدام تا صبح نمیخوابیم. مبادا همرز من غنیمت مرا بدوست.
آزبک، این مسئله چیزی نیست که بشود همین امشب حلش کرد. حالا هر یک از شما از میان و سرای زن کسی را برای خود انتخاب کند. البته اول من انتخاب میکنم، بعد شماها.
چرا؟ ما همه به یک انداز جنگیده ایم، تو چه فرقی با ما داری؟
شما هیچ کدام کسی نبودید که راه کپکان را بلد باشید. اگر من نبودم یک بادیه مسیح هم نصیب شما نمیشد. پس اول من انتخاب میکنم.
سب کتاقتا من از این حرفای تو چیزی سرم نمیشود. آن وقتی که با اسبم در میان سیل دست و پا می زدن که نزدیک بود مرا آب ببرد، تو کجا بودی؟
شمشیرها را غلاف کنی، شمشیرها را غلاف کنی، هیچ حد با یک دیگر نزاع نکنی. اینجا ایران است و تا ازبکستان صدها فرسنگ راه است. معلوم نیست با موانع زیادی که پیش رو داریم بتوانیم صحیح و سالم با قناعم به مقصد برسیم. اگر گفتگو بر سر اسراست قرعه بزنید. به نام هر کس قسمت شد او آن اسیر را تصاحب کند. پس تو هم مخالفت نکن تاختا.
قبولات قبولات. حتما این نصیبم می شود.
مراقب باشید، کسانی به اینجا می آیم.
آماده باشید، برای مقابل آماده باشید. شما کیستید؟
قافله ما با 80 سطور گرفتار سیل شد و تنها ما و این 4 سطور مانده ایم.
چرا معطلید یاران من؟ شب من کامل شد. بنوشید و مرا هم تعیین کنید. عجب شبی می شود. از حالا بگویم آن فهم من
است. او را می کشم. چه می خواهی بکنی؟
بگذار شراب در اونا اثر کند. بعد هر کاری لازم باشد می کنیم. تو یک نفر در مقابل این همه آدم شروع چه می خواهی بکنی؟ بگذار موقعش که شد اول دست اسیران را باز می کنیم و همه گی از این حد فرار می کنیم.
اموال من را هم باید ببریم. البته قبل از آن پس همه اسرا می خواهم که انتقام خود را از این ازبک ها که اعضای خانواده آنها را کشتند بگیرند.
تو چه جسارتی داری جوان؟
حالا کمی صبر کن، جسارت مرا به چشم می بینی.
تو چه می خواهی بکنی؟ جان ما و مردم خریت را به خطر می اندازی.
من سر رئیس آنها را می خواهم. هیچ کدام از این ازبک ها نباید زنده بمانند.
بسیار.
قلیچخان چرا شما را رها نمی کند؟ چند فرسنگ راه از کپکان آمدیم به عبیبر که چه شود؟
پسر جان، چند سال پیش مقداری پوست گوسفند به من فروخت که تا حالا نتوانستم پولش را بدهم. او هم بالاخره به رئیس عید کپکان شکایت کرد و قرار شد بیاییم و تکلیف را مشخص کنیم.
چه تکلیفی پدر جان؟ مگر داری که پول او را بدهی؟
63 سال از عمرم بگذرد تا تمام این مدت را با ناسازگاری روزگار روبرو بودم. یک بار نشد دنیا به رویم بخندد. من شیر پیله بلد نبودم و آیدی مختصری که داشتم کفاف مخارج زن و بچه هایم را نمی داد و هرچه تلاش می کردم باز کسب می آمد. دیگر از نان خشک خوردن و قناعت کردن چه کاری از دستم برمی آمد؟ فقط به سختی توانستم شکم شما را سیر کنم.
الیچان راضی نمی شود طلبش از شما را ببخشد.
او جوان پرشر و شوری است. می دانم مرا که ببیند نزد بابا علی بیگ می برد. مردم که حقیقت را نمی دانند، خیال می کنند واقعا من مال مردم خور است.
بالاخره تکلیف معلوم می شود. ما باید زودتر به کفران برگردیم. مادر و مادر منتظر ما هستند.
رسیدیم، همینجاست.
امام قلی، بالاخره دیدم. باز هم نمیخوایی طلب مرا بدهی؟
حالا ندارم، باید مهلت بدهی تا فراهم کنم.
تو را نزد بابا علی بیگ میبرم تا تکلیف معلوم شد.
رهایم کن.
پدرم را رها کن، او آبرو دارد.
اگر آبرو داشت طلب مرا میداد. بیا
رهایم کن.
رهایش کن.
ببین
بالاخره آمدی امام قلی.
بنده او را آوردم بابا علی بیگ.
بسیار خوب، رهایش کن قلی خان. بگو بدانم امام قلی، تو چرا بدهی خودت را نمیدهی؟
ندارم.
دروغ میگوید. من کاری به داشتن یا نداشتن او ندارم، باید طلب مرا بدهد.
من منکر طلب قریش خان نیستم، اما به واسطه یه خشکسالی دستم عقب افتاده و ندارم. اگر میخواستم ندهم این همه راه را پیاده به اینجا نمی آمدم. هر وقت خدا بدهد طلبش را میدهم.
من این حرفا را نمیفهمم. طلبم را میخواهم. اصلا برو دزدی کن.
من اگر دزد بودم اینطور مغروز نمیشدم. تو از جان من چه میخواهی؟ بیشرف
به من حمله میکنی پیرمرد؟
خجالت نمیکشی به پیرمردی سیلی میزنی؟
ساکت باشید، بشینید. گفتم بشینید. امام قلی، اگر نمیتوانی طلب قلیچ را بدهی، باید به اندازه مقدار طلب به همراه پسرت روزانه برای قلیچ خان عملگی کنی.
بابا علی بیگ، من توانایی عملگی را ندارم. عیال و فرزندم را در کپکان گذاشتم تا بروم برای زمستان چهار پایانم علوفه و آذوقه جنگه کنم. اگر بنا باشد عمله بیشم، دیگر به این کارهایم نمیرسم.
دیگر به عهده خودتوست. از حالا اختیارت به دست قلیچ خان
است. این غیر ممکن است که من با این سن و سال عمله این آدم بشم. من برای این جوان بی‌رحم کار نمی کنم.
اگر اطاعت نکنی حکم می کنم زندانت.
هر کاری که از دستت برمی آید بکن. نگهداری زن و اولادم بر هر امر و عملی لازم تر است.
تو باید به زندان بروی و اگر تا فردا به آن چه گفتم عمل نکنی، هر روز 100 شلاق خواهی خورد. چه؟ بیایید این مرد را به زندان ببرید.
بیایید ببریدش.
آیا سزاست در این سن و سال و با داشتن زن و دو فرزند این چنین در این زندان باشم و ندانم چه باید بکنم؟ خدایا، من که جز به راستی و زحمت فراوان زندگی نکردم، پس چرا اینجا هستم؟ فرزندم ابراهیم چه می کند؟ در این شهر هم کسی را نداریم که نزد وی رفته باشد. حتما دیشب را در کوچه خوابیده است. حالا زبیده و ندر چه می کنند؟ در انتظارند که ما هرچه زودتر برگردیم، ولی چگونه؟ بمیرم حاضر نیستم برای آن قلیچ بد صفت عملگی کنم. وای، شلاق خوردن را چه کنم؟ بیا آبرو می شدم. 100 ضرب شلاق در هر روز. اگر من چقدر جان در بدن دارم؟ چه خبر است؟ باید از آن پنجره کوچک ببینم. نه، باور کردنی نیست.
اون نده راست که بر اصلی نارنجی سوار است. آن پیرمرد کیست به دنبال اون؟ باک آی زبیده هم با آنهاست. خدایا چه خبر است؟ نه باور نمی کنم. خداوند ما خوابم یا بیدار؟ بسیاری از زنان و مردان کپکان سوار بر اسب و الاغند، هر یک سر بریده‌ای به روی زین دارند. ای زمانه، او بابا علی بیگ و دخترش گوهر شدند که به ندر خوش آمد میگویند. آرزو میکنم آنچه میبینم واقعیت داشته باشد. ابراهیم برادرش شدید؟ چه با هم میگویند؟ این چه اوضاعی است که میبینم؟
کسی نیست به من بگوید آن بیرون چه خبر است؟ کسی نیست؟
نکند دیوانه شدم؟ نکند دچار اوهام شدم؟
پدر جان تمام شد. دیگر واسه نخور. نادر همه ما را نجات داد. آسوده شدی.
پس آنچه از پنجره دیدم درست است؟
آره، بیایید پدر جان. مادر و نادر منتظر تو هند. بیایید.
چه شده است ابراهیم؟ چرا به من نمیگویی؟
صبر کن پدر جان، به زودی خود خواهی فهمید. بیا پدر جان.
برویم.
سلام پدر جان.
سلام. بگو چه خبر است؟
در فرصت مناسب همه وقایع را برایت میگویم.
امیدوارم از من رنجیده نباشی امام قلی. پسرت شاهکاری کرده. گوهر شاه دخترم.
بله.
امام قلی خسته است. او را با زبیده به قلعه ببر تا استراحت کنه. به خوبی از آنها مواظبت کن.
چشم پدر. مگر ایشان به خانه ما نمی آیند؟
شما بروید. با نادر صحبت می کنم ببینم چه نظری دارد. بروید.
چشم. بفرمایید.
شما به داخل این چادر بیایید، کمی استراحت کرده تا سپس ببینم شما چه نظری دارید.
بیا فرامرز.
بله.
بفرمایید بنشینید. پذیرایی کنید. نادر، کنجکاو شدم بدانم سر آن مرد کریول منظر کیست.
آن سر رئیس وک تاختاخ است.
ایشان را معرفی نمی کنیم؟
ایشان فرامرز منجم است. اگر ایشان به من مساعدت راه نمایی نمی کردند عضوک نابود می شد.
آن درگیری که شما تعریف کردید حتما نیازمند راه نمایی بود.
خدمت شما و رئیس بودن در این چادر عرض کنم. آنچه بر من مسلم و یقین شد این است که در تمام خاک ایران جوانی به این رشادت و دانایی وجود دارد و در حقیقت نام با مسمایی دارد و نادر دورانه.
گفته های شما را تصدیق می کنم و بعد از این باید او را به نام واقعی و به حقی که دارد نادر بخوانیم و به واسطه شجاعت و دلاوری که از خود بروز داده او را نادر بیک خطاب کنیم.
نادر بیک.
من از شما میخواهم همه سرهای بریده توسط من و مردم قریم را به کنگره حصار قلعه آویزان کنید تا راهزنان و غارتگران خارجی عبرت بگیرند و بدانند کسانی که بخواهند با افشارها در بیفتند و به مال و خانه آنها چشم داشته باشند این طور مجازات می شود.
بله، پهلوان ما پیشنهاد بسیار نیکوی کرد.
و بعد اینکه شکی نیست که ازبک ها از کشتاری که با آنها شده آگاه می شوند و در صدد تلافی و انتقام برمی
آورند. بله، چه بسا تا چندی دیگر مانند مور و ملخ ما را محاصره کنند.
باید قبل از آن که آنها به سر وقت ما بیایند ما خود را حاضر کنیم و آماده باشیم.
آن غریب از هزاران ازبک به اینجا هجوم بیاورند، اما از جهت نفرات هر اندازه آنها زیاد باشند با آنها قوه مقابله داریم. فقط چیزی که ما را در مضیقه انداخته نداشتن اسلحه است. چندین بار من تقاضای تفنگ کردم ولی تا به امروز توجهی نشده و باید به فوریت چند نفر را برای دریافت اسلحه به پایتخت بفرستیم و البته نادر بیک هم در این سفر باید شرکت کند و به حضور فتحعلی خان وزیر شاه برسد و خود را بشناساند و چون به شجاعت و دلاوری نادر بیک آگاه شود او را به نزد شاه سلطان حسین معرفی می‌کند و موجب افتخار و سربلندی ایل افشار خواهد شد.
قبول می‌کنم.
چه بگویم خواجه، شاه سلطان حسین بی اندازه از مرگ وحشت دارد.
یک بار در خفا دیدمش، زارزار میگریست از اینکه روزی در دل خاک تنها و یکه و لخت و اور میخوابد و خوراک جانوران و خزندگان میشود. میگریست.
باعث تأسف است که این رسم و رفتار شاه شامل همه ساکنین اندرون میشود. محمود میرزا و صفی میرزا و تحماس میرزا، پسرهای ارشدش هم به پیروی از پدر تاجدار خود از رفت و آمد و ارتباط با دیگران محرومند،
در حالی که آنها باید با اسم جنگجویی و محیط زندگی خود آشنایی پیدا کنند. چنان در زهد و پرهیزکاری افراط میکنند که حتی از ریختن خون حیوانات هم ابا میکنند. این روش و رفتار در خور صومعه نشینان است. میدانید وزیر، این کارها استقلال مملکت را به خطر میاندازد و سقوط صفویه را رقم میزند.
همین هاست که از اطراف مملکت یاغیان سر بلند کرده و هر کسی زمزمه ای دارد. عده‌ای مفت خور بیکاره و عناوین مختلف اطراف شاه منزوی و خرافاتی را گرفته، به جای آنکه او را متوجه اشتباهاتش کنند، با تملق و چاپلوسی قصد راحتی خود را دارند.
واقعیت این است که تنها فرد دلسوز و سائی شما اید قتلی خان، که تلاش میکنید این ضعف پرده پوشی کرده و از متلاشی شدن سپاهیان جلوگیری کنید.
و به همین خاطر است مقرزین با سیاست سعی دارند شاه از ملاقات با من خودداری کند. جالب است، چند روز پیش ساعات متوالی مأموران و سران سپاه برای عرض گزارش امور مربوطه در عمارت چهل ستون با حضور بنده صف کشیده و به انتظار جلوس شاه ایستادیم، ولی ایشان نیامد که نیامد. خار مملکت روز به روز وخیمتر می شود خواجه.
حالا چطور شده است که قرار حضور گذاشته است؟
انگار خود ایشان به این غفلت و تنبلی آگاه شدند.
دیر نشود، بهتر نیست به تالار جلوس برویم؟
بفرمایید. امیدوارم چون همیشه که هر وقت دیدمشان افسرده و خوابالود نباشند.
انشالله. امروز حرف مرا که حرف اهل علم آستان مبارک است بشنوم.
میبینید صدر و صدور همه دست به سینه ایستادند. بفرمایید نزدیک جایگاه شاه بایستید.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کلید بخت خوش اقبال ها، کاش دیدارت کاش دیدارت میسر بود در این سال ها. ندرت آرامش نابی به دل ها هدیه داد، ندبت آرامش نابی به دل ها هدیه داد، دور من کرد از هجوم کوچ قیل و قال ها، دور من کرد از هجوم کوچ قیل و قال ها. ای
نگاه تو کلید بخت خوش اقبال ها، کاش دیدارت میسر بود در این سال ها.
آخرین افطاری این ماه نزدیک است و پاش، بوی ماهت جلوه‌گر باشد در استهلال ها، بوی ماهت جلوه‌گر باشد در استهلال ها.
ای نگاه تو کلید بخت خوش اقبال ها، کاش دیدارت میسر بود